ساعت 19 به وقت ایران شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 30 فروردین ماه برابر با 19 آوریل سال 2014 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه شما و مجری این برنامه خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم در سراسر روز برای شما تهیه کردند. اما پیش از پرداختن به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم بهروز کارونی.
سلام نوشین عزیز و همتا شنوندگان گرامی. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در تهران ضمن غلط دانستن برابری جنسی زن و مرد گفت که اشتغال از مسائل زن اصلی مربوط به زنان نیست. به گزارش وبسایت آیت الله خامنه‌ای او برابری جنسی زن و مرد را از حرفای کاملا غلط غرب خواند و افسود باید از افکار غربی در مسائلی نظیر اشتغال و برابری جنسی کاملا فاصله بگیریم. رهبر جمهوری اسلامی همچنین با دفاع از کاهش سهمیه زنان برای ورود به برخی از رشته‌های دانشگاهی افزود که نباید رشته‌های تحصیلی و مشاغلی که متناسب با طبیعت زنان نیست به آنان تحمیل شود. او گفت با کدام منطق باید زنان که خداوند آنها را از لحاظ جسمی و عاطفی برای منطقه ویژه‌ای از زندگی آفریده است در عرصه‌های وارد کنیم که آنها را دچار رنج و سختی می‌کند. محمود علوی وزیر اطلاعات به روزنامه شرق گفت این وزارتخانه به زودی اطلاعیه‌ای درباره حوادث بند 350 زندان اوین منتشر خواهد کرد. خانواده برخی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین به رادیو فردا گفتند که در حمله ماموران زندان به تعدادی از این زندانیان در روز پنجشنبه تعدادی از آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و دست کم 30 تن از آنها هم به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. به نوشته روزنامه شرق منصور حقیقت پور و محمد صالح جوکار نمایندگان مجلس گفتند که هنوز اطلاعات دقیق و کاملی از آنچه در زندان اوین اتفاق افتاد ندارند اما قطعا آن را پیگیری و نتایج آن را اعلام خواهند کرد. علی مطهری نماینده مجلس نیز خواستار پاسخگویی قوه قضاییه رئیس سازمان زندانها و وزیران دادگستری و اطلاعات در این مورد شده است. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد موضوع عدم صدور روادید برای حمید ابوطالبی به عنوان نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز یکشنبه در این کمیسیون بررسی می شود. به گزارش خبرگزاری فارس محمد صالح جوکار گفت آمریکا با نقض مقررات بین المللی به دنبال تحمیل نظرات خود به دنیاست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه قانون مربوط به عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی را امضا کرد. آقای ابوطالبی به شرکت در ماجرای گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران در سال 58 متهم شده است، اما او با رد این اتهام گفته که تنها در نقش مترجم در سفارت آمریکا حضور داشته است. در این میان به گزارش خبرگزاری فارس محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران از وزارت امور خارجه خواست تا از اعزام حمید ابوطالبی به آمریکا انصراف دهد. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران روز شنبه گفت سپاه پاسداران در سوریه حضور نظامی ندارد بلکه حضور مستشاری دارد. به گزارش خبرگزاری فارس محمد پاکپور نتیجه حضور مستشاری سپاه پاسداران در سوریه را شکلگیری آنچه بسیج مردمی در کنار ارتش سوریه و برای مقابله با جریانات تکفیری نامید دانست. در پاییز سال گذشته خبرگزاری ایسنا به نقل از جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس نوشت که صدها گردان از ایران در سوریه حضور دارند، اما این سخنان تکذیب رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران را به دنبال داشت که گفت ایران هیچ گونه گردان سازمانی در سوریه ندارد و تنها برای انتقال تجارب دفاعی خود به مدافعین این کشور حضور مستشاری دارد. با این همه مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بارها گفتند که حضور نیروهای ایرانی فراتر از انتقال این تجارب است. بهروز کمالوندی سخنگو و معاون راهبردی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه مذاکرات هسته‌ای تهران با گروه 5 به علاوه 1 را سخت ولی رو به جلو ارزیابی کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا آقای کمالوندی که برای شرکت در پنجمین نشست صنعت هسته‌ای 2014 خاورمیانه و آفریقای شمالی به استانبول سفر کرده است گفت مسیر مذاکرات و رسیدن به توافق نهایی را دور بعدی مذاکرات روشن خواهد کرد. مقام‌های ایران و نیز گروه 5 به علاوه 1 ابراز امیدواری کردند که از اردیبهشت ماه سال جاری کار نوشتن توافق جامع و نهایی را برای پایان بردن پرمده اتمی ایران آغاز کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز 20 فروردین گفت که ایران و گروه 5 علاوه 1 درباره 50-60% از معامله هسته‌ای میان خود به توافق رسیدند. نوشین جان،
با سپاس از همکارم بهروز کارونی. اما بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. همزمان با حمایت باراک اوباما از عدم صدور ویزای حمید ابوطالبی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که این موضوع را روز یکشنبه بررسی خواهد کرد.
با این امضایی که آقای اوباما کرد، شانس واقعی این که ایران بتونه به جایی برسه بین رفت.
در پی انتشار اخبار مربوط به ضرب و شتم شماری از زندانیان بند 350 زندان اوین، بیش از 70 زندانی در شهادت نامه‌ای به تشریح جزئیات ضرب و شتم از سوی ماموران زندان پرداختند.
میگن که خیلی کتک زدن، مثل که پنجشنبه تونل درست کردن، بعد با باتوم و اینا فرستادنشون تو انفرادی.
آیت الله خامنه‌ای برابری جنسیتی زن و مرد را از حرف‌های غلط غربی خواند و اشتغال را از مسائل اصلی زنان ندانست.
آیت الله خامنه‌ای در چنین شرایطی با صراحت و با شفافیت مسئولیت ایجاد موانع برای تغییر در پاره‌ای از شرایط جامعه زنان را به عهده گرفته.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. خبرگزاری فارس گزارش داد که محمد صالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه گفت که موضوع عدم صدور روادید برای حمید ابوطالبی به عنوان نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز یک شنبه در این کمیسیون بررسی می شود. روز جمعه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قانون مربوط به عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی را امضا کرد. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
بر اساس یک توافق که در سال 1947 میلادی 67 سال پیش میان سازمان ملل متحد و آمریکا انجام شد، واشنگتن فارغ از هر نوع رابطه‌ای که با دولت‌های عضو سازمان ملل متحد دارد، اجازه ندارد برای نمایندگان این سازمان برای حضور در مقر سازمان ملل متحد مانع ایجاد کند. این چیزی است که ایران بر آن تکیه می‌کند، اما این توافق استثناهای محدودی هم دارد که شامل نگرانی آمریکا از دخالت فرد معرفی شده در امور امنیتی و تروریسم است، و این چیزی است که بنیان مخالفت اساسی با صدور روادید برای حمید ابوطالبی گزینه ایران به عنوان سفیر خود در سازمان ملل متحد است. مردی که آمریکا میگوید در گروگانگیری سفارت آمریکا در ایران سهم داشته و خود او گفته است که تنها مترجم بوده و بس. حمید ابوطالبی قبلا ویزای آمریکا را دریافت کرده و با توجه به اینکه از جمله به گزارش خبرگزاری مهر محمود احمدی نژاد هم از جمله دانشجویان خط امام و دخیل در ماجرای سفارت آمریکا بوده، چرا او توانست 8 بار به آمریکا سفر کند اما ماجرای حمید ابوطالبی به اینجا کشیده است، و چرا رئیس جمهوری آمریکا به رغم وضعیت حساس فعلی روابط دو کشور قانون منع صدور ویزا برای حمید ابوطالبی را امضا کرد؟ سعید محمودی استاد روابط بین الملل در سوئد به این پرسش رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
آقای اوباما دو راه حل بیشتر نداشت که یا خودش رو در مقابل کنگره قرار بده و ویزا رو بده، یا اینکه موافقتنامه 1947 رو با سازمان ملل متحد نقض بکنه و عواقبش رو در واقع بپذیره، و این راه دوم رو انتخاب کرد.
آمریکا پیشتر خواستار انتخاب فرد دیگری برای تصدی کرسی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد شده بود، و ایران هم در جواب حمید ابوطالبی را تنها گزینه ایران معرفی کرده بود. حالا که رئیس جمهوری آمریکا امضای خود را پای قانون منع صدور ویزا برای گزینه ایران گذارده است، تا چه حد این استدلال ایران که او تنها گزینه ماست با منافع جمهوری اسلامی همخوان است؟ مهرزاد بروجردی تحلیلگر سیاسی در آمریکا در گفتگو با فردا.
فکر میکنم با این امضایی که آقای اوباما کرد، شانس واقعی این که ایران بتونه به جایی برسه بین رفت، و فکر میکنم حالا با این امضا مسئله از موضوع حقوقی شاید بیشتر وارد یک فاز سیاسی شده.
خبرگزاری ایتارتاس روز 27 فروردین ماه گزارش داد که روسیه از عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی حیرت زده شده است و از قول وزارت امور خارجه روسیه نوشت که ایالات متحده تعهدش به عنوان کشور میزبان مقر سازمان ملل را نقض کرده است و این تصمیم را تنها موردی برای تلاش واشنگتن برای اعمال فشار سیاسی بر ایران دانست. سعید محمودی استاد روابط بین الملل در سوئد میگوید که این نخستین بار نیست که دولت آمریکا از صدور ویزا برای سیاستمداران ایرانی سر باز میزند، چرا که در دهه 80 میلادی چند بار این اتفاق افتاده اما ایران واکنشی این چنین به آن نشان نداده. سعید محمودی:
یه مورد خیلی خیلی مشخص این موضوع هم البته ورود یاسر عرفات به امریکا در 1988 بود که دولت امریکا زمان آقای ریگان باش مخالفت کرد. بعد از اینکه اعتراض خیلی کشورها روی این مسئله آشکار شد، دولت امریکا رجوع داد که در موارد قبلی هم این کار رو کرده، از جمله در مورد ایران. و بعد از این اظهار نظر دولت امریکا، مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که با یک قطعنامه‌ای عملکرد امریکا رو محکوم بکنه، بگه که این کار امریکا نقض حقوق بین‌المللی و البته بعد از اینکه این قطعنامه با اکثریت قاطع و فقط با رأی منفی امریکا و اسرائیل تصویب شد، انتظار می‌رفت که دولت امریکا دیگه در هیچ موردی از ویزا به عنوان سلاح علیه دیپلمات‌های سازمان ملل متحد استفاده نکنه تا این موردی که الان پیش اومده و باز مربوط به ایران میشه.
ایران روز 25 فروردین ماه خواستار نشست ویژه به وسیله کمیته موسوم به کمیته روابط با کشور میزبان در سازمان ملل متحد شد و هشدار داد که عدم صدور ویزا برای نماینده ایران میتواند دیپلماسی بین المللی را خدشه‌دار کند. ایران در ارجاع مسئله به کمیته روابط با کشور میزبان سازمان ملل متحد که ویژه رسیدگی به این گونه اختلافات است، تا چه حد امکان برد دارد؟ سعید محمودی، استاد روابط بین الملل:
تنها امکان حقوقی که وجود داره برای اینکه با امریکا مقابله کرد در این مورد، در خود اون موافقتنامه مربوط به مقر سازمان ملل متحد در 1947 پیش بینی شده. منتها در شرایط حاضر به نظر من این امر تقریبا غیر ممکنه. علت هم این است که آقای بانکیمون به احتمال بسیار زیاد حاضر نخواهد بود که از طرف ایران خودش رو با دولت امریکا درگیر بکنه. ایران خودش مستقیما کاری نمیتونه بکنه، این کار باید از طریق سازمان ملل متحد علیه امریکا اقامه دعوا بشه و این احتمالش تقریبا صفر به نظر من در شرایط حاضر.
در جریان گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا، 52 دیپلمات آمریکایی 444 روز به گروگان گرفته شدند و به نظر میرسد به رغم گذشت 35 سال همچنان سایه آن بر روابط ایران و آمریکا سنگینی میکند.
به دنبال انتشار گزارش‌های متعدد از وضعیت زندانیان مجروح شده بند 350 زندان اوین در روز پنجشنبه، روز شنبه بیش از 70 زندانی در شهادتنامه‌ای خطاب به دادستان تهران نام مجروحان و جزئیات حمله به بند 350 را اعلام کردند. همچنین جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی با تجمع در برابر دادستانی خواستار رسیدگی به فرزندان مجروح و زندانی خود شدند. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
وبسایت کلمه شهادتنامه 74 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین را خطاب به دادستان تهران منتشر کرد که در آن نام مجروحان حمله به زندانیان این بند آمده است. بر اساس گزارش روز شنبه وبسایت کلمه، امضا کنندگان این نامه با اشاره به مسئولیت دادستان در نظارت بر ضابطان دادگستری خواستار مجازات تمامی مسببین حمله به زندانیان زندان اوین شدند. خانواده‌های تعدادی از زندانیان سیاسی که در بند 350 زندان اوین ضرب و شتم شدند، در گفتگو با رادیو فردا صحت این شهادتنامه را تایید کردند. برخی رسانه‌ها و خانواده‌های زندانیان سیاسی روز پنجشنبه از ضرب و شتم زندانیان بند 350 بازداشتگاه اوین از سوی ماموران و زندانبانان این ندامتگاه خبر دادند، اما غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا، خبرهای برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه در درگیری دست و پای برخی از زندانیان شکسته شده یا مشکل جسمی برایشان به وجود آمده را تکذیب کرد. او گفت که سازمان زندانها بنا ندارد به ادعاهای سایت‌های به گفته او معارض که دروغ پراکنی علیه نظام اسلامی می‌کنند پاسخ دهد. در همین حال روزنامه شرق چاپ تهران روز شنبه گزارش داد که سهراب سلیمانی مدیر کل زندان‌های استان تهران نیز گفته است که تنها یک بازرسی ساده انجام شده که این بازرسی به صورت ماهانه انجام می‌شود. همچنین محمود علوی وزیر اطلاعات در گفتگوی کوتاه با این روزنامه گفته که وزارت اطلاعات اطلاعیه‌ای در این باره منتشر می‌کند. این در حالی است که وبسایت کلمه گزارش داده که دست کم 13 زندانی به شهادت همبندانشان بر اثر ضرب و شتم شدید ماموران امنیتی و زندانبانان با مصدومیت و جراحت‌های متعدد روبرو شدند. خانم حسینی، مادر داور حسینی از زندانیان سیاسی محبوس در بند 350، از مراجعه جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی به دادستانی تهران در روز شنبه خبر می‌دهد.
این دادستانی به ما نماینده دادستانی گفتش که من میخوام برم الان برم ببینم که وضعیتشون چجوره به شما خبر بدم. حالا ما نمیدونیم خودمون افراد، ولی میدونیم که انفرادی هستن. شنیدیم میگن که خیلی کتک زدن، مثل که پنجشنبه تونل درست کردن، بعد با توم و اینا فرستادنشون تو انفرادی.
این در حالی است که شورای هماهنگی راه سبز و امید نیز حمله به زندانیان بند 350 زندان اوین را خشونت پیشگی و قانونگریزی تمامیت طلبان مسلط بر نهادهای امنیتی و قضایی توصیف کرده است. به دنبال انتشار گسترده خبرها و گزارش‌ها در این باره، علی مطهری نماینده تهران در مجلس خواستار آن شده که برای روشن شدن حقیقت اجازه ملاقات زندانیان سیاسی زندان اوین با خانواده‌های آنان صادر شود. به گزارش وبسایت قانون، علی مطهری در یادداشت کوتاهی تصریح کرده که معلوم نیست چرا شدت عمل نشان داده شده و عده‌ای مصدوم و عده‌ای به زندان انفرادی منتقل شدند. به گفته او شاید برخی نهادهای اطلاعاتی موازی وزارت اطلاعات دست به این اقدام زدند. علی مطهری با این حال گفته است که مسئله برخورد با زندانیان بند 350 زندان اوین را در مجلس پیگیری می‌کند و در این زمینه از وزرای مربوط سوال خواهد کرد. مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی و مادر عماد بهاور، دو تن از زندانیان بند 350 زندان اوین، در روزهای گذشته به رادیو فردا گفتند که ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین صبح پنجشنبه در پی اعتراض و مقاومت زندانیان در برابر برنامه بازرسی به وقوع پیوست و بیش از 5 ساعت نیز به طول انجامید. گزارش ها حاکی است که بیش از 30 زندانی بند 350 به سلول های انفرادی منتقل شدند.
اما درباره این موضوع اگر که مایل باشید بیشتر بشنوید، بخش دوم مجله شامگاهی رو حتما گوش بدید، از دست ندید، چون همکارم امیر مصدق کاتوزیان هم موضوع این هفته دیدگاه ها رو به همین مقوله اختصاص داده. خب بپردازیم به یک گزارش اقتصادی. مهلت نامنویسی متقاضیان دریافت یارانه نقدی بر اساس رقم سمت راست کد ملی روز جمعه به پایان رسید، اما افراد جامانده از ثبت نام از روز شنبه به مدت 2 روز فرصت مجدد برای ثبت درخواست دریافت یارانه را دارند. همچنین کسانی که مایل به انصراف از دریافت یارانه هستند در روزهای شنبه و یک شنبه فرصت دارند انصراف خود را ثبت کنند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
10 روز پس از آغاز ثبت نام برای دریافت یارانه روزهای شنبه و یک شنبه، متقاضیانی که موفق به ثبت نام نشدند فرصت دارند تا نام نویسی کنند. تمدید مدت ثبت نام متقاضیان برای 2 روز در حالی انجام می‌گیرد که به نوشته خبرگزاری مهر، شمار متقاضیان یارانه از 70 میلیون نفر گذشته است. خبرگزاری مهر می‌نویسد اگرچه دولت تاکنون شمار دقیق ثبت نام کنندگان یارانه نقدی را اعلام نکرده است، اما بر اساس اطلاعات رسیده به این خبرگزاری، در 10 روز نخست ثبت نام شمار متقاضیان دریافت یارانه از مرز 70 میلیون نفر گذشته است، در حالی که شمار انصرافی ها کمتر از 10% است. به عبارت دیگر، از 24 میلیون خانوار ایرانی که در فاز اول هدفمندی یارانه ها یارانه نقدی می گرفتند، تا کنون حدود 22 میلیون خانوار خواستار تداوم پرداخت یارانه نقدی شدند. این در حالی است که خبرگزاری مهر روز شنبه به نقل از احمد صادقی گلمکانی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، نوشت شمار قابل توجهی از متقاضیان یارانه برای کمک به دولت اعلام انصراف کردند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه در جمع فرماندهان نیروهای انتظامی گفت فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان هفته وارد مرحله عملیاتی و اجرایی می‌شود.
خب مهمه، ما یک قدم داریم به پیش برمی‌داریم. این تکلیف قانونه. ما ما باید قانون رو اجرا بکنیم، اون چیزی که قانون به ما گفته. طبق این قانون ما از مردم خواستیم که بیان ثبت نام کنن، طبق این قانون از مردم خواستیم اونایی که نیاز ندارن، چون قانون میگه در سال 93 یارانه باید به افرادی داده بشه که نیازمند هستند و متقاضی هستند. هم باید نیازمند باشه هم باید متقاضی باشه.
چنانچه پیشبینی ها مبنی بر انصراف حدود 10% از شهروندان از دریافت یارانه تحقق یابد، معنیش این خواهد بود که حدود 7 میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دادند و به دولت فرصت صرفه‌جویی حدود 3600 میلیارد تومان در سال را می دهند که مبلغ چندان قابل توجهی برای دولت نخواهد بود، چون برابر قانون بودجه سال جاری دولت باید از محل افزایش بهای حاملهای انرژی 48 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد تا بتواند هزینه پرداخت یارانه‌های نقدی را تأمین کند. محاسبات انجام شده اما نشان می‌دهد که دسترسی به چنین درآمدی تنها با افزایش بیش از 80% بهای حاملهای انرژی ممکن است که برای دولت چنین افزایشی در حال حاضر امکان ندارد. بنابراین دولت باید کمبود این درآمدها را از محل کاهش پرداخت یارانه نقدی یا به زبان دیگر از طریق متقاعد کردن شمار زیادی از یارانه بگیران به انصراف از دریافت یارانه تأمین کند. دولت بر اساس برآوردهای خود امیدوار است که حدود 30 میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دهند.
آیت الله خامنه‌ای روز شنبه در یک سخنرانی برای گروهی از زنان برابری جنسیتی میان زن و مرد را رد کرد و گفت در برخی محیط‌ها زن موجودی درجه دو و موظف به خدمت گذاری تصور می‌شود، حالان که این درست نقطه مقابل نگاه فقه مترقی اسلامی به زن است. همکارم الهه روانشاد در گفتگو با محمد جواد اکبرین دیدپژوه ساکن فرانسه ابتدا درباره مفهوم این عبارات آیت الله خامنه‌ای پرسیده.
با قرائت رسمی موجود از متون شیعی و از قرآن قطعاً تبعیض آمیز هست این متون. این تبعیض هم برمیگرده به زمینه و زمانه نزول وحی. روشنفکران دینی، نو اندیشان دینی، اونهایی که قرائت متفاوتی متناسب با زمینه و زمانه کنونی ما دارن، طبیعتاً معتقدن که به گونه‌ای میشود این متون رو قرائت کرد و فهمید و با اون ارتباط برقرار کرد که از دلش وضعیت تبعیض آمیزی به وجود نیاد. اما وقتی جمهوری اسلامی رسما نامهربان هست با قرائت‌های متفاوت از دین و حتی رئیس قوه قضاییه چندی پیش انکار کرده اصلا وجود قرائت متفاوتی از قرائت رسمی از دین رو، یعنی نه تنها گفته قبول نداره بلکه اصلا انکار کرده این ماجرا رو، طبیعی است که چنین قرائتی جایگاهی در جمهوری اسلامی نداره و این ادعا متناسب با واقعیت جاری در متن جامعه به لحاظ تبعیضی که علیه جامعه زنان وجود داره نیست.
آقای اکبرین، آیت الله خامنه ای گفته با کدام منطق باید زنان که خداوند اونها را از لحاظ جسمی و عاطفی برای منطقه ویژه‌ای از زندگی آفریده در عرصه‌هایی وارد کنیم که اونها را دچار رنج و سختی می‌کنه؟ و در قسمت دیگری از گفته‌ها اومده که برخلاف برخی دیدگاه‌ها اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست. آقای اکبرین، آیا زن در اسلام تنها به عنوان زن در خانواده فرض میشه؟
آیت الله خامنه ای گفته که باید به مسائل حقیقی زنان پرداخت. در واقع مواردی که در پرسش شما بهش اشاره کردید مواردی هست که از نظر آیت الله خامنه ای مسائل حقیقی زنان هست و بسیاری از مطالباتی که امروز از سوی جامعه زنان وجود داره برای تحولات که اونها توقع دارن در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رو ایشون جزء اون مسائل حقیقی نمیدونه و کار و اشتغال رو به عنوان نمونه مطرح میکنه. من فکر میکنم اینجا سؤال محوری که وجود داره این است که چه کسی باید مسائل حقیقی زنان رو تشخیص بده؟ در واقع چه کسی و کدام مرجعی باید بگه که چه مسائلی برای زنان حقیقی هستن و چه مسائلی نیستن؟ آیا اگر زنان جامعه ما امروز مطالبات فراتر از اون چه که امروز هست برای تغییر وضعیتشون داشته باشند، اصلا به اون زنان در جامعه ما صلاحیت داده میشه که تعیین بکنن چی رو مسائل حقیقی خودشون میدونن؟
یکی از گفته‌های آیت الله خامنه‌ای روز شنبه این بود که برابری همیشه به معنای عدالت نیست. برای برابری زنان ایرانی بسیار تلاش می‌کنند. آقای اکبرین، شما تصور می‌کنید تأثیر دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای بر وضعیت زنان در جامعه ایران چگونه است؟
به گمانم این تأثیر کاملا اساسی و محوری است. در شرایطی که جامعه زنان از وضعیت خودش ناراضی است، امروز آمار فارغ التحصیلان دانشگاه ها رو شما اگر نگاه بکنید، آمار مشارکت در انتخابات رو اگر نگاه بکنید و تأثیر مطالبات زنان بر تحولات کشور رو اگر نگاه بکنید، میبینید که بسیار تأثیرگذار هستند اونها. و حالا اگر کسی بخواد جستجو بکنه که پس چه عواملی باعث پیشرفت زنان در حوزه هایی که به نظرشون شایستگیش رو دارن میشه، چه جایی مهمتر از کسی که سیاست های کلی نظام رو تعیین میکنه. آیت الله خامنه ای در چنین شرایطی با صراحت و با شفافیت مسئولیت ایجاد موانع برای تغییر در پاره ای از شرایط جامعه زنان رو به عهده گرفته. وقتی ایشون به صراحت در خصوص اشتغال صحبت میکنه و میگه اون رو مهم نمیدونه یا در اولویت نمیشماره، و از قضا آیت الله خامنه ای پیشتر مطرح کردن که به دنبال دو برابر کردن جمعیت کشور هستن، خب وقتی ایشون صحبت از حضور زنان در خانه رو مطرح میکنه، معلوم میشه که این کاملا هماهنگ هست با سیاست تکثیر جمعیت و ایشون ترجیح میده که زنان در خانه بمانند و مسئولیت تولید و تربیت فرزندان رو به عهده بگیرن. همه اینها رو اگر در کنار هم بگذاریم، میشود گفت که مهمترین عامل ایجاد مانع در برابر پاره ای از تحولات در جامعه زنان ما به عهده شخص رهبر جمهوری اسلامی است.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنوید و محمد جواد اکبرین، دینپژوه ساکن فرانسه. محمد رضا صادق، مشاور رسانه حسن روحانی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خبر منتشر شده درباره دیدار دختر و معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده با خانواده مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زایدان را تکذیب کرد و این اخبار را مغایر منافع و مصالح ملی دانست. در همین زمین همکارم محمد زرقامی گفتگوی داشته با محمد براهوی نژاد، خبرنگار در زاهدان، و جزئیات بیشتر را از او پرسیده.
چنین دیداری اصلا قرار نبوده صورت بگیره، در برنامه آقای روحانی نبوده، حداقل من نشنیدم که این چیزی اعلام شده باشه.
پس شایبه این دیدار از کجا نشأت گرفته؟
این خبر رو ابتدا بعضی از این رسانه‌های جریان افراطی در استان منتشر کردن و قصدشون هم این هست که چون اینها با مولوی عبدالحمید و خود جامعه اهل سنت دارند، میخوان اینطور وانمود بکنن که ارتباط دولت با اهل سنت در این منطقه در این حد نزدیک هست که حتی خانواده رئیس جمهور با خانواده مولانا عبدالحمید دیدار میکنن. نفس این هیچ اشکالی نمیتونه داشته باشه، دیدم که اتفاق افتاده باشه، اما از نگاه این افراد برای اینکه حساسیت های مذهبی رو بتونن دامن بزنن، این اخبار و گزارشات رو منتشر میکنن.
در بخشی از صحبت هایی که آقای محمد رضا صادق، مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران، داشتن، اشاره کردن که این خبر باعث تشویش و انحراف افکار عمومی و گمان زنی های به گفته ایشون عجیب و خلاف مصلحت نظام میشه. دقیقا منظورشون چی میتونه باشه از این نتیجه گیری؟
ایشون البته باید دلایل خودشون رو برای این صحبتشون بیان میکردن که به چه دلیل ایشون فکر میکنن که اگر چنین دیداری صورت میگرفت یا انتشار این خبر موجب چنین گمان زنی هایی میشه. اما واقعا بیشتر منظورشون این بوده که هدف این جریانات از انتشار چنین اخباری ایجاد یک که فضای خبری هست در افکار عمومی که رابطه آقای روحانی با جامعه اهل سنت تا چه حد نزدیک هست، و از این طریق میخواد که اون بخش افراطی مذهبی جامعه شیعه رو تحریک بکنه.
انتشار این خبر بازتابی هم داشته در خود منطقه سیستان و بلوچستان، حتی در مطبوعات محلی؟
در مطبوعات محلی خیر، اما در رسانه‌های منتسب به همین جریانات این خبر منتشر شده به حال، اما در بین افکار عمومی بازتاب خاص نداشتن این خبر.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با محمود براهوی نژاد، خبرنگار در زاهدان. اما اگر که منتظر اخبار ورزشی هستید، این هم آخرین اخبار میدان ورزشی از همکارم فریبرز غریب.
در فاصله 54 روز مانده به آغاز مسابقات جام جهانی 2014 برزیل، در ایران اختلاف نظر میان سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور با سرپرست این تیم بر سر حذف 6 بازیکن ملی پوش سپاهان همچنان ادامه دارد. کالوس کیروش میگوید حاضر نیست به هیچ وجه ملی پوشان سپاهانی را بپذیرد، اما مهدی محمد نبی، سرپرست تیم ملی که دبیر کل فدراسیون فوتبال هم هست، گفته ملی پوشان سپاهان بعد از بازی روز سه‌شنبه با تیم الهلال عربستان در لیگ قهرمانان آسیا به اردوی تیم ایران در آفریقای جنوبی ملحق خواهند شد. بعد از آنکه باشگاه سپاهان به دلیل حضور در لیگ قهرمانان آسیا ملی پوشان خود را به اردوی تیم ملی نفرستاد، کارلوس کیروش 6 بازیکن ملی پوش سپاهان را خط زد. مشکل مالیاتی نلو وینگادا سرمربی تیم ملی فوتبال امید ایران هنوز حل نشده و او نتوانسته برای آغاز تمرینات این تیم به ایران سفر کند. به گزارش خبرگزاری فارس، این مربی پرتغالی به دلیل مشکل مالیاتی که چند فصل پیش برای او در زمان حضور در باشگاه پرسپولیس به وجود آمده، ممنوع الخروج است. به نوشته فارس، قرار است نمایندگان فدراسیون فوتبال با مراجعه به اداره مالیات موانع حضور نلو وینگادا را در تیم ملی امید ایران برطرف کنند. در فوتبال اسپانیا بعد از ناکامی‌های چند هفته اخیر بارسلونا که دست این تیم را از همه جام‌های قهرمانی این فصل کوتاه کرد، نشریه اسپانیایی مارکا در یک نظرسنجی یورگن کلوپ سرمربی تیم بورسیا دورتموند آلمان را به عنوان محبوب‌ترین گزینه برای هدایت بارسا در فصل آینده معرفی کرد. خراردو مارتینوی آرژانتینی سرمربی حال حاضر آبی اناری پوشان است که هواداران از کار او ناراضی اند. و رافائل نادال اسپانیایی مرد اول تنیس جهان در مرحله 1/4 پایانی مسابقات تنیس مونت کارلو در 2 ست به هموطنش داوید فرر باخت و از دور این بازی ها حذف شد. اما مردان مدعی دیگر نوواک جوکوویچ سربستانی و راجر فدرر سوئیسی با گذشتن از سد حریفان به نیمه پایانی رسیدند. در این مرحله جوکوویچ و فدرر حریف یکدیگر شدند و داوید فرر که نادال را حذف کرد باید با استانیسلاس واورینکای سوئیسی دیدار کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی امروز رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم مثل معمول پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم میزه گرد هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید که این بار هم بررسی شده درباره ضرب و شتم فعالان سیاسی در زندان اوین. اما پیش از اون بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران اعلام کرده که دور بعدی مذاکرات کارشناسی هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 از 15 تا 19 اردیبهشت در نیویورک برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای عراقچی افزوده که این مذاکرات در حاشیه اجلاس کمیته مقدماتی بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای انجام می شود و ریاست هیئت ایرانی را همچنان حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بر عهده خواهد داشت. قرار است چند روز بعد نیز در 23 اردیبهشت ما مذاکرات در سطح بالاتر با حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و هیئت‌های گروه 5 به علاوه 1 در وین برگزار شود. به گفته عباس عراقچی در این دوره مذاکرات تدوین و نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای ایران آغاز می‌شود. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در تهران ضمن غلط دانستن برابری جنسی زن و مرد گفت که اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست. به گزارش وبسایت آیت الله خامنه‌ای، او برابری جنسی زن و مرد را از حرف‌های کاملاً غلط غرب خواند و گفت باید از افکار غربی در مسائل نظیر اشتغال و برابری جنسی کاملاً فاصله بگیریم. رهبر جمهوری اسلامی همچنین با دفاع از کاهش سهمیه زنان برای ورود به برخی از رشته‌های دانشگاهی گفت که نباید رشته‌های تحصیلی و مشاغلی که متناسب با طبیعت زنان نیست با آنها تحمیل شود. آقای خامنه‌ای افزود با کدام منطق باید زنان را که خداوند آنها را لحاظ جسمی و عاطفی برای منطقه ویژه از زندگی آفریده در عرصه‌هایی وارد کنیم که آنها را دچار رنج و سختی می‌کند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران به روزنامه شرق گفته است که این وزارتخانه به زودی اطلاعیه‌ای درباره حوادث بند 350 زندان اوین منتشر خواهد کرد. خانواده‌های بعضی از زندانیان سیاسی این بند به رادیو فردا گفتند که در حمله ماموران زندان به تعداد از زندانیان در روز پنجشنبه، عده‌ای از آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و دست کم 30 تن از آنها هم به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. به نوشته روزنامه شرق، منصور حقیقت‌پور و محمد صالح جوکار نمایندگان مجلس نیز گفتند که هنوز اطلاعات دقیق و کاملی از آنچه در زندان اوین رخ داده ندارند، اما قطعاً آن را پیگیری خواهند کرد. علی مطهری نماینده مجلس خواستار پاسخگویی قوه قضاییه رئیس سازمان زندانها و وزیران دادگستری و اطلاعات در این مورد شده بود.
با تشکر از همکارم بینا بهارمست. اما همونطور که در این خبر هم شنیدید، دیدگاه های این هفته به همین موضوع پرداخته. همکارم امیر مصدق کاتوزیان این هفته در گفتگو با سه فعال سیاسی سابقا زندانی در ایران به بررسی واکنش ها به گزارش های غیر رسمی درباره درگیری ماموران حکومتی با فعالان سیاسی زندانی دربند 350 بازداشتگاه اوین نشسته.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. حامیان حقوق شماری از فعالان سیاسی زندانی در بند 350 بازداشتگاه اوین نامش را پنجشنبه خونین گذاشتند. اما غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندانهای ایران، در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی خبر ضرب و جرح زندانیان را تکذیب کرده و گفته در بند 350 هیچ گونه درگیری رخ نداده. به گفته او تنها بازرسی‌هایی به صورت نوبتی برای جمع‌آوری آنچه اقلام ممنوعه توصیف شده انجام می‌شود که موضوع نارضایتی برخی از زندانیان است. از سوی دیگر شماری از خانواده‌های زندانیان بند 350 می‌گویند از روز پنجشنبه 28 فروردین از عزیزانشان بی‌خبرند و همه نهادهای حکومتی باید پاسخگو باشند. بنابر گزارش هایی که از روز پنجشنبه به این سو در سایت جنبش راه سبز و دیگر سایت های منتقد بازتاب یافته، در آن روز پس از ورود شماری از ماموران سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی ضد شورش به بند 350 اوین و مقاومت زندانیان در برابر دستور تخلیه بند، بیش از 30 فعال سیاسی زندانی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و شماری از آنها آسیب شدید بدنی دیدند و چند نفرشان هم به بیمارستان منتقل شدند. فهرستی شامل 30 نفر از همین زندانیان هم در یکی از گزارش‌های سایت جرس آمده که بنا بر روایت این منبع غیر رسمی پس از مضروب شدن در آنچه تونل باتوم بدستان نامیده شده به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. اما رئیس سازمان زندانها در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی گفته همکاران او با زندانیان هیچ برخوردی نداشتند. همزمان علی مطهری نماینده تهران در مجلس که قول پیگیری ماجرا در مجلس را داده، در نامه‌ای که در سایت قانون آنلاین منتشر شد، خواستار دادن اجازه ملاقات به خانواده‌های این زندانیان شده و گفته قوه قضاییه، وزیر دادگستری و وزیر اطلاعات مسئولند و باید پاسخگو باشند و رئیس جمهوری هم باید از حقوق شهروندان دفاع کند. روز شنبه هم روزنامه اعتماد به نقل از شماری دیگر از نمایندگان مجلس نوشت اخبار زد و نقیز درباره درگیری در بند 350 زندان اوین در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی می شود. همزمان روزنامه شرق از محمود علوی وزیر اطلاعات نقل کرده که به زودی وزارت اطلاعات در این باره اطلاعیه منتشر خواهد کرد. از سوی دیگر شماری از اعضای شبکه مجازی اینترنتی فیسبوک با سیاه کردن جای عکس چهره خود اعتراض خود را به آنچه سرکوبی زندانیان سیاسی در پنجشنبه سیاه مینامند نشان دادند. چگونه میتوان از وضعیت زندانیان سیاسی بند 350 اوین باخبر شد؟ این پرسش برنامه این هفته دیدگاه هاست از سه فعال سیاسی سابقاً زندانی: نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب بهمن 1357، و محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی، از چهره‌های شاخص اعتراض‌های سال 88 و روزنامه‌نگار در مشهد. خانم نرگس محمدی، تازه ترین خبرها درباره گزارش ها از ضرب و جرح زندانیان در داخل زندان اوین در بند 350 در روز پنجشنبه چیه؟
خبرهایی که خانواده ها دارن حاکی از اینه که زندانیان ضرب و شتم شدن. البته از چرایی ماجرا کسی خبر موثق نداره، برای اینکه هنوز ارتباطی بین زندانیان و خانواده ها برقرار نشده، چه تلفنی چه به صورت ملاقات یا ملاقات با وکلا. اما گفته میشه که در پی بازرسی و تفتیشی که هر چند مدت یک بار توی بازداشتگاه توسط ماموران ویژه تجسس انجام میشه، این اتفاق صورت گرفته. خب از روز پنجشنبه تا آخر شب که خانواده ها خیلی نگران مضطرب بودن، تماس‌هایی رو داشتن. بعضی از این زندانیان بیمار هستن مثل حسین رونقی که واقعا پدر مادرشون تا دیر وقت تماس می‌گرفتن با جاهای مختلف که یه خبری از حسین به دست بیارن که موفق نشدن، یا افرادی هستن که سن و سالشون بالاست مثل آقای ربانی املشی که بیش از 70 سال دارن، یا افراد دیگه‌ای که اصلا بیمار هستن و دارو مصرف می‌کنن و فشارها و استرس‌های روانی و ضرب و شتم می‌کنن که اونجا انجام شده و ما نمی‌دونیم که وضعیت بقیه به چه صورت هست. خانواده‌ها رو به شدت نگران کرده. آخرین خبری که دارم تعدادی از خانواده‌ها به دادستانی مراجعه کردن، اما هنوز خبری از عزیزان خودشون ندارن که تو چه وضعیتی هستن. خبرهایی هم بود از انتقال سایر زندانیان به بیمارستان که دیروز من خودم شاهد بودم که خانم سلطانی به چند تا بیمارستان مراجعه کرد، ولی خب چون از مرجعی رسمی نیست واقعا خانواده‌ها نمی‌دونن باید به کجا مراجعه کنن، مگر اینکه اطلاع رسانی شفاف بشه در مورد زندانیان.
آقای ملکی، غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها گزارش‌ها درباره ضرب و جرح زندانیان رو تکذیب کرده، اما افسوده زندانیان در برابر بازرسی‌های ماموران برای یافتن اقلام ممنوعه مقاومت‌هایی می‌کنند. با توجه به تجربه‌های سابق شما در سال‌های زندان، معنای این حرف او چیه؟
والا بنده با تجربیاتی که دارم در این 35 سال و بارها زندان های مختلف بودم و حرف های این آقایی شنیدم، اینها مثل ریل دروغ میگن. من یادم در سال 60 در حالی که من خودم آویزون بودم از سقف و تمام دست و بالم زخمی شده بودش اون مشکلات و اینا، آقای خمینی میگفته که در زندان ما اصلا شکنجه وجود نداره، اینا خودشون رو شکنجه میکنن. از این حرف ها زیاده تو این نظام. و این اقلام ممنوعه من نفهمیدم توی زندان چیه.
تلفن موبایل و اینا رو ذکر شده در بعضی گزارش‌ها.
در هر حال وقتی میگن اقلام ممنوعه، مردم دوده فهم میکنن که اونجا یا موشک هستش یا هواپیما هستش یا توپ و تانک هست یا تفنگ هست و مسلسل. این نوع اتهام زدن ها و اینا دیگه ریشش به قول معروف در اومده، وقت نما شده. من در از این مدت ها و بارها که در زندان رفتم از این صحنه ها زیاد دیدم. من در سال 62 در زندان قزلحصار این همین صحنه ها رو دیدم. البته حمل کردم تو حیات، ریختم تو چالو، چیکار کردم، چنگیزار همه چی رو به هم ریختم، ولی من زدن و کتک زدن و اینا رو ندیدم. و این اولین باره که من میشنوم که یه عده ریختن مامورین وزارت اطلاعات برام زندان و که هستن و با تعداد زیاد و کثیر این افتضاح رو بالا آوردن. آخه واقعا یعنی چی؟ یه مش اسیر آدم با یه مش اسیری که اینجوری رفتار میکنه؟ آخه اینا که دم از اسلام میزنن، دم از مسلمانی میزنن، دم از خدا میزنن، دم از علی میزنن، چه رفتاریه که با زندانیان میکنن؟ من اگر بخوام یه روزی دیدم رو باز کنم و بگم که چه چیزهایی در دهه 60 در این زندانها، در دهه 70، در دهه 80، در 88 در زندانهای مختلف دیدم، شاید دنیا به شگفت بیاد. هیچ وقت این اجازه را نیدن من افشا بکنم. اون چم که الان میگه گوشه ای از این مسائل است. بنابر این کارها رو اینا میکنن و کردن و به دروغ تکذیب میکنن. و حالا میبینید فردا هم که اینا افشا شد، خانواده رفتن ملاقات کردن و حالا تایید کردن، میگن اینا خودشون زدن، با هم دعوا کردن، با هم دعواشون شده، چند نفر مجروح شدن.
ممنون آقای ملکی. آقای جوادی یسار، در محافل مطبوعاتی و سیاسی چه صحبتهایی هست؟ دنبال گیری این رویداد و این گزارش ها به کجا انجام ده؟
در مطبوعات که مستحضری نمیتونن روی اینجور گزارش ها کار جدی صورت بدن یا مجوزی بگیرن که برن داخل زندان امین از اینجا مثلا گزارش تهیه کنن یا با زندانی ها صحبت بکنن. اما من میخوام عرض بکنم که با توجه به صحبتی که جناب ملکی کردن، برام یه پارادوکس این مسئله، واقعا خودم به چشم خودم چون دیدم عرض میکنم این پارادوکس. به عنوان نمونه، من در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد که بودم، یه اتاق جمعی بود که 7-8 نفر بودیم، در بسته روزی نیم ساعت ما میبردن بیرون و باز دوباره بردن داخل سلول در بسته میشد. این انفرادی بود، فقط فرقش با انفرادی این بود که 5 نفر توش بودیم و 6 نفر توش. مثلا هر چند وقت یه بار مرسوم بود که میومدن به ما میگفتن بریم تو هواخوری و بعد داخل اون مجموعه رو میگشتن. حتی مثلا از اقلام ممنوعه علت ظاهر داشتن خودکار و مثلا اشیاء تیز و بهرنده جز اقلام ممنوعه بود، چون میگفتن ممکنه درگیری بشه شما با خودکار بزنید که چشم یکی کسی رو کور کنید یا یک کسی دیگه بزنید چشم شما رو کور کنید. یا مثلا ما یک چاقوی چیز برنده‌ای نداشتیم، جلد باتری رو یه وقت باز کرده بودیم، اون ورق نازک روی باتری رو برای پوست کردن خیار و این تو چیزاش استفاده می‌کردیم. بعد اون وقتی که اومد اونجا رو بازدید کردن و اعتراض کردن که خب این اشعاعش برنده است، طبق قانون شما نباید استفاده کنیم، شما مجبور می‌کنید ما رو که باتری رادیو هم دیگه بهتون ندید. یه چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که طبق قانون زدن چشم بند مجاز نیست، انفرادی غیر قانونی است. حتی من یه بار که مراقبت کمتری بود از زیر چشم بند دیدم در اتاق بازجویی روی دیوار نشون بردن به انفرادی مجاز نیست، غیر قانونی است، از قول رهبری هم بود این صحبت.
شما به برخورد دوگانه اشاره می‌کنید، یعنی اینکه قانون ممکنه چیزی رو بگه
با قانون، یعنی دقیقاً اون چیزی که اینا الان میگن اقلام ممنوعه توی فرهنگی که اونجا میشه ازش استفاده کرد. آقای دکتر هم میدونن، خانم محمدی هم میدونن، همه دوستان دیگه هم اطلاع دارن، خودکار هم میتواند جز اشیاء ممنوعه باشه، چون احتمال استفاده خشن ازش وجود داره که بذاره چشم کسی، این هم هست. برای همین هم میگن که مثلا اشیاء برنده، اشیاء تیز، نمیدونم بند کف، این دو چیزا ازشون بگیرین ندین توی انفرادی، که قطعا ندید توی عمومی هم استفاده نکنن. خب حالا اینا هر چند وقت یه بار میان به بهانه این که مثلا کسی توی مجموعهش این دور چیزا رو استفاده نکنه یا مثلا غیر مجاز استفاده نکنه، بیشتر مراد و مطلوبشون این است که ببینن کی نوشته خاصی مثلا اونجا داره، اون نوشته ها رو بازبینی کنن، کی مثلا نامه خاصی داره، اطلاعاتی رد و بدل داره میکنه، احتمالاً بعض از نامه ها از زندان میاد بیرون، امضا میشه از زندان میاد بیرون، دیگران میبینن. اینا بیشتر مراد و مطلوبشون کنترل و ناامن کردن این جور رفتار هاست در درون بازداشتگاه. بلاخشان هم میدونن که امکان بردن اشیاء ممنوعه به داخل زندان اوین اصلا نیست. شما نمیتوانید چاقو ببری داخل زندان، نمیتوانید شیء برنده ببری، ولی خب اون اشیاء ممنوعه‌ای که بیرون ممنوعه داخل زندان به وفور میشه پیدا کرد، مثل مواد مخدر. واقعا چرا تلاشی نمیشه که تو زندان وکیل‌آباد مشهد یا تو زندان تهران یا زندان‌های دیگه کشور در کرج و امثال اینا تلاش نمیشه برای قطع ید اون کسانی که دارن به وفور مواد مخدر و افیونی که بیش از حد مضره با اینا برخورد بکنن، با خودکار و قلم و دوربین و نمیدونم موبایل که حالا یه وسیله انتقال اطلاعات است، البته طبق قانون وقتی میگن ممنوعه ممنوعه، ولی من سوال اینه که موبایل بیشتر ضرر داره یا هروئین توی زندان تهران؟
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
خانم محمدی، قبلا در زمان فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، هنگام پخش شدن چنین گزارش‌هایی یا رخ دادن چنین اتفاقاتی شاهد اقدامات این نهاد بودیم. در غیاب این تشکل، مدافعان حقوق زندانیان و حقوق بشر چه می‌کنن، چه می‌تونن بکنن؟
ببینید، اولا اینکه من می‌خواستم یک جمله‌ای رو بگم، اونم این هست که تحت هیچ شرایطی برای بازرسی، برای تفتیش و تجسس یا برای هر شرایط دیگه‌ای چنین برخوردی با زندانیان توجیه نداره، نه توجیه قانونی داره، نه توجیه اخلاقی و انسانی داره. اینکه برای گشتن اینکه چاقو پیدا کنن یا موبایل پیدا کنن یا دوربین پیدا کنن، این چنین زندانیان رو مورد ضرب و شتم قرار بدن، دست زندانی از یه جایی بریده بشه، اینو منتقل بکنن به بیمارستان، بعضی از اینها پیر هستن و امکان داره تو این فشار روحی و روانی اصلا جانشون رو از دست بدن، هیچ توجیهی نداره. طبق مقررات خود سازمان زندانها، زندانی باید با خانواده‌اش ارتباط داشته باشه، به مقرراتش اینا پایبند نیستن. چرا نباید زندانی از این دوشنبه تا دوشنبه هفته بعد هیچ تماسی با خانواده‌اش نداشته باشه؟ چرا تلفن‌های بند 350 اوین قطع؟ هر توجیهی که بخوام بکنن بگم به این دلیل ما تجسس زدیم و ما رفتیم اونجا، این برخورد با زندانی هیچ توجیه اخلاقی انسانی نداره. همونطور که دکتر ملکی گفتن، این زندانی اصیل دسته، سالها باید توی اون محیط کوچیک زندگی بکنه و اگر قرار بشه اینا چند ماهی بار مورد ضرب و شتم اینجوری قرار بگیرن، خب این خودش یه نوع شکنجه است. نزد افکار عمومی اینها مورد قبول نیست.
خود داشتن زندانی سیاسی 180 نفر الان که بند 350 هستن غیر قابل قبول هست توی افکار عمومی. یعنی الان همه جا شما هر جا که اجتماعی باشه همه الان اصرار میکنن که حج باید برداشته بشه، زندانی سیاسی باید آزاد بشه. همین تعداد زندانی سیاسی رو هم افکار عمومی قبول نمیکنه، چه برسد به این که چنین برخوردهایی بخواد افکار عمومی رو بیش از این که از سال 88 واقعا مورد اذیت و آزار قرار گرفته بیش از این بخواد رنج بده. اولا این، دوما این که زمانی هم که حتی کانون مدافعان حقوق بشر هم دفتر داشت و میتونستن افراد، خانواده ها و وکلا مراجعه بکنن، گزارش بدن و نقض حقوق برخی رو برای ما گزارش بکنن، ما همون موقع هم یعنی هیچ وقت توی این 35 سال هیچ وقتی همچین امکانی وجود نداشته که یک تحقیق مستقل توسط نهادهای حالا مدنی بی‌طرف، چه به لحاظ حقوقی چه به لحاظ اجتماعی، مددکاری بهداشتی، هر عنوانی بیان توی زندان‌ها و فعالیت داشته باشن. این امکان هیچ وقت برای نهادهای مدنی میسر نبوده. مثلا در مورد بازداشتگاه کهلیزک شما فکرش بکنید یک چنین فاجعه ای رخ داد و اما افکار عمومی از چند و چون ماجرا، از تحقیق و مراحل بررسی پرونده، از محاکمه اونها، از تمام این مراحل بیخبر هستند. چند سال این بازداشتگاه بوده، توی این بازداشتگاه چه اتفاقایی می افتاده، چند نفر تو بازداشتگاه مردن، حتی این اطلاعات هنوز در نیامده. یعنی افکار عمومی نسبت به این جور چیزا علامت سوال جدی نزد افکار عمومی وجود داره. یا مثلا من یادم در رابطه با اکبر محمدی که وقتی کشته شد، من سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر بودم، خب ما مصاحبه می‌کردیم، اطلاعیه می‌دادیم، می‌خواستیم ازشون که ما به عنوان نهاد بی‌طرف وارد بشیم گزارش دهیم و اجازه نمی‌دادن. ما حداقل امکانمون که از تریبون استفاده می‌کردیم، یه مصاحبه مطبوعاتی گذاشتیم و من اونجا اعلام کردم که سازمان زندان‌ها مسئولیت نگهداری و سلامتی جسمی و روحی و روانی زندانی رو به عهده داره، بنابراین باید در این زمینه پاسخگو باشه. خب بلافاصله یه افتادیه برای من اومد. یا مثلا در رابطه با قتل زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب، کانون مدافعان حقوق بشر نشست مطبوعاتی گذاشت و اونجا از قوه قضاییه خواست که در رابطه با این پرونده‌ها به صورت آشکار دادگاه‌های علنی بذاره، عمومی بذاره، که مردم در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها قرار بگیرن و هرگز این اتفاق نیفتاد. یا این مورد اخیر در رابطه با آقای ستار بهشتی، زندانیان بند 350 شاهدانی هستند که ضرب و شتم روی بدن این فرد رو دیدن. گزارش پزشکی حاکی از این هست که ضرب و شتم شدید بوده، خونریزی داخلی در چند نقطه بدن ایشون بر اساس گزارش پزشکی توی پرونده وجود داره. وکیل دیده اظهار نظر بازجو یا همون کسی که شکنجه کرده نزد مادر ستار هست، اما رسیدگی نمیشه. بنابراین همونطور که آقای جوادی حصار گفتن، ببینید الان آیا روزنامه‌ای، آیا روزنامه نگاری میتونه در رابطه با این ماجرای گزارش تهیه کنه؟ گزارش کاملا بی‌طرف، یعنی اینکه مامورین تجسس به چه صورت وارد شدن، اونها حرف خودشونو بزنن، زندانیان هم حرف خودشونو بزنن و افکار عمومی روشن بشه که چه اتفاقی افتاده. نهادهای مدنی نمیتونن به صورت مستقل برن تحقیق بکنن. چطور در رابطه با ملاقات خانم اشتون با فعالان زنان چند روز مجلس فقط در رابطه با همین موضوع صحبت میکرد؟ چرا؟ چون در رابطه با موضوع حقوق بشر دو نفر دیدار و گفتگو کرده بودن. آیا این نقض حقوق بشر نیست که الان توی زندان زندانی رو ضرب و شتم بکنن؟
ممنون خانم.
آیا نباید مجلس ورود بکنه و تحقیق و تفحص بکنه؟
آقای ملکی، با این اوصافی که آقای جوادی حصار گفتن و بعدش خانم محمدی همونطور که شما شنیدین، با چه ترفندهایی ممکنه که نگرانی خانواده‌های زندانیان برطرف بشه؟
در مورد مسئله اخیری که پیش اومده، حالا امروز رفتن بعضی از خانواده‌ها دادستانی، باید اونا برگردن ببینن چی جواب دادن، که جواب مشخص نیست، تکذیب میکنن، میگن هم چیزی نیستش و نبوده. و روز دوشنبه که روز ملاقات زندانیان بند 350 هستش، باید ببینیم آیا واقعا بپرسن ببینن چند نفر میان ملاقات، نمیان ملاقات، وقتی میان چی میگن، اطلاعات بیشتری گرفته بشه. ولی من میخوام یه نکته ای رو عرض کنم، این مسئله در هر حال روشن خواهد شد. در ایران کسی که به عنوان زندانی سیاسی دستگیر میشود و این کار از 35 سال پیش هم شروع شده، منحصر به از سال 88، من متاسف میبینم بعضی ها سوال از زندانیان بعد از 88 میکنن. بعد از 88 ما اینو چند تا زندانی داشتیم، چند تا اعدامی داشتیم، چند نفر کشته شدن، ما چه میگن 70 نفر. ما در دهه 60 ده ها هزار جوان رو آقا اعدام کردن، کشتن، شکنجه کردن و هزار بلا به سرشون آوردن. این مسئله امروز و دیروز نیست، این مسئله 35 سال سابقه داره. اما الانم آخرین بار خود منو اولا میریزن تو خونه، زندگی تو با هم میریزن، اساس رو برمیدارن، اموال رو تو برمیدارن میبرن، که چندین بار با خود من این کاری کردم، بعد هم میبرن توی زندان. شما به واسه که از این وارد میشی میخوای وارد
دیویت و نخ بشی چشمن بده زنن کارها و اعمال وحشت است. آقا ما حدود 7 ماه در زندان عشرت آباد بودیم، حتی تا دم در توالت هم باید چشمن میزدیم. چه بلاهایی سر ما آمد، همشون در هر جا، چه مال سپاه باشه چه مال وزارت اطلاعات باشه، زندانی وقتی میره دستنا میافته اینا خودشون آزاد میدونن و مختار میدونن که هر بلایی که میخوان سر زندانی بیارن. اتفاقات وحشتناکی در این مملکت افتاده که الان یک گوشه های از اون تازگی فاش شده، ولی مطمئن باشن، حاکمیت مطمئن باشه، آقای خامنه ای مطمئن باشه، آقای روحانی مطمئن باشه که این حقایق زیر پرده نمیماند و روز فاش خواهد شد و تمام اینها که در این 35 سال در این مملکت مسئولیت هایی داشتند باید جوابگو باشند. چه جوابگوی شکنجه ها و آزارها و کشتارها و اینا، و چه جواب دزدی ها، دغدغه ها، فساد و فحشا و همه اینا، باید اینا جوابگو باشند. فکر نکنن که میتونن با بعضی از کارهای سطحی مثلا حلش کنن. و در مورد این اصلا اینا زیر بار نمیرن. از این طرف هم بیرون الان ما 3 نفر هر 3 تو ایران هستیم، توجه میکنن دیگه نمیگن که نمیدونم حالا به چه اسانی که ما عوامل اسرائیل و عوامل آمریکا که الان جونجونی شده عوامل این هستیم. ما در ایران هستیم و هر 3مون هم زندان رفتیم، هر 3مون هم زندان رو تجربه کردیم، هر 3مون هم با این حکومت سر و کار داریم، هر 3مون هم زجر کشیدن، خانواده های ما رو اینا متلاشی کردن. بنابراین این جریان هم یه طوری ماسمالی میشه، یه طوری از بین میره. اما من در آخر سخنم یه سخن با آقای روحانی دارم. آقای روحانی وقتی که اطلاع پیدا کرد از این جریان که چی شده، میخواد چی کار بکنه؟ نمیدونم، باز میخواد سکوت بکنه یا میخواد اعلام بکنه بیاد بگه آقا این کار از دست من خارج، وزارت اطلاعات و دادستانی و قوه قضاییه در دست من نیستش. آ تکلیف خودش باید به این مسئله روشن کنه. ایشون مگه قول نداده بود همه این مسائل رو حل کنه؟ مگه قول نداده بود زندان استرسی آزاد بکنه؟ مگه قول نداده بود اونایی که در حبس هستن رو رهاشون بکنه؟ کدومش این کارو کردش؟ الان وضع زندان ببینید چقدر دیگه خشونت بالا رفته که میریزن و میزنن، مجبور میکنن. و متاسفانه ایشون هم سکوت میکنه. و در هر حال من معتقدم باید به مردم توجه داد به هر ترتیبی، با هر هزینه ای. مردم رو باید روشن کرد که اینا دست بردارن از این کارا، تا که 35 سال بسه دیگه.
بسیار خب آقای ملکی. آقای جوادی اسار وزیر اطلاعات گفته البته در این مورد اطلاعیه‌ای میده به زودی، ولی مادر عماد بهاور یکی از فعالان سیاسی زندانی در گفتگو با سایت جرس حرفایی زده شبیه حرفایی که شنیدیم، یعنی گفته علاوه بر قوه قضاییه سازمان زندانها، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات و رئیس جمهور باید پاسخگو باشند. عماد بهاور در خرداد 92 با نوشتن نامه مفصلی از داخل زندان شهروندان رو دعوت به رأی دادن به نامزد مورد حمایت شما حسن روحانی کرد که امروز رئیس جمهور ایران هست. علی مطهری نماینده مجلس هم در این باره گفته وظیفه رئیس جمهور دفاع از حقوق شهروندانه. مسئولیت اقدام وزارت اطلاعات و دادگستری با رئیس جمهوره. آقای روحانی چه میتونه بکنه در این مورد؟
آقای روحانی هم خیلی کار میتونه بکنه، به نظر من هم هیچ کار نمیتونه بکنه. اگر بخواهد کماف سابق مداهنه و مدارا بکنه و از وحشت این که مبادا بیش از این مورد هجوم جریان راست قرار بگیره، بخواد از حقوق قانونی ریاست جمهوری چشم پوشی بکنه، اونا گام به گام جلوتر خواهند رفت. من اینو با تجربه دولت آقای خاتمی، با تجربه دولت‌های دیگه عرض می‌کنم که هر زمانی هر دولتی در این کشور خواسته مقداری به جانب مردم و رعایت حقوق مردم یا تقویت مبانی حقوق ملت تلاش بکنه، این جریان‌های اقتدارگرا چه در اون قوه مجریه، چه در قوه مقننه و جاهای دیگه، یا در قوه قضاییه، تلاش کردن که آب را آسیاب گذشته خودشون بندازن و مانع این حرکت بشن. الانم من تصور خود بنده این است که بخشی از این کارها نوعی زهر چشم گرفتن از دولته. یعنی وقتی سپاه از اون طرف میاد میگه که دولت به پیشنهادهای اقتصادی سپاه توجه نکرده، از اون طرف سردار میاد میگه که ما اجازه نمیدیم دولت هر نوع قراردادی رو امضا بکنه، آخه تو چه کاری که میخوای اجازه بدی؟ وقتی این دولت
نمایندگی از ملت داره، تایید رهبری رو هم پشت سرش داره، رهبری هم تیم مذاکره کننده رو تقویت میکنه و روند رو هم به نفع ملت اعلام میکنه. بعد تو باز برمیگردی میگی آقا ما هر مذاکره نمیذاریم امضا بشه. یعنی اینکه اینا دارن چنگ و دندان به دولت نشون میدن برای حفظ منافع خودشون، یعنی سپاه و بخش نیروهای امنیتی. اینا در حوزه اقتصادی تنها کار تسلیگری و مراقبت رو انجام نمیدن، نوع این معاملگر اقتصادی شدن، منفعت اقتصادی از این دور رفتارها میبرن و بنابراین تلاش میکنن که آبشخور خودشون همیشه بر جای بماند و از اون طریق خودشون رو بر ملت و بر دولت و بر نظام تحمیل بکنن. یعنی بحثشون بحث آقای روحانی و آقای حسن حسین نیست، بحثشون اینه که اینا خودشون بر نظام تحمیل کنن و بگن ما یعنی نظام. این زنگ خطر هم برای روحانی است، هم برای رهبری است، هم برای خیلی های دیگه است که یه عده‌ای علارغم شعار تبعیت از رهبری، شعار ولایت فقیه و ذوق در ولایت فقیه بودن، عملا ساز خودشون رو کوک میکنن. در همین دولت قبل، در اواخر دولت، رهبری اعلام کرد دامن زدن به مناقشه بین دولت و مجلس و قوه قضاییه این کار خلاف قانون، حرامه، نکنید، که خلاف امنیت ملی هر کی کارو کنه خائنه. ولی اسناد تریبون مجلس دولت همه مشخصه. چرا به حرف رهبری گوش دادن؟
آقای جوادی اصرار می‌کنین نتیجه بگیریم که دولت کاری نمیتونه بکنه؟ دولت کاری نمیتونه بکنه، این نتیجه رو می‌خواید بگیرین؟
من تصورم اینه که دولت میتونه کار کنه، ولی باید پروای این که یه مش لجاره فردا کفن بپوشن بریزن تو خیابون و شعار شهید و انقلاب و خط امام و امام و یارو بدن، پروای اینو نداشته باشه. دولت نظر من هر چه عقب نشینی نابهنگام و نابجا بکنه، اونا بیشتر نابهنگام رو به جای بیشتر میکنن، غیر منصفانه بیشتر حقوق مردم زیر پا میذارن. یا این حرکتی که تو زندان اتفاق افتاد به نظر بنده یه نوع چنگ و دندان نشاندن به دولت و به اطلاعات بود. یعنی در حقیقت اونا تو اطلاعات هم الان میخوان به وزیر اطلاعات بگن ما این که هر کار دلمون میخواد بکنیم و شما خیلی نقش نداری.
بسیار خوب، با سپاس از شما آقای محمد صادق جوادی اسار، آقای محمد ملکی و خانم نرگس محمدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزی.